بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. دوستان، بعد از بحث روز چهارشنبه که دو نفر از دوستان سوالی داشتن که این بحث جزء و شرط و قواطع و موانع که مطرح شد چه ربطی به صحیحی و عمی داشت، به نظرم در کلاس اجمالاً اشاره کردیم. چون دعوای صحیحی و عمی چیه؟ دعوا سر این است که صحیحی میگه این الفاظ فقط به معانی صحیحه، یعنی تام الاجزاء و شرایط وضع شده. عمی میگه نه، عم است تام الاجزاء و شرایط. خب وقتی که تام الاجزاء و شرایط مطرح شد، خود به خود اجزا چیه؟ شرایط چیه؟ وقت مأمور به کی صحیح میشه؟ کی فاسد میشه؟ هم بحث اجزا پیش میاد، هم شرایط پیش میاد. بخواد مأمور به صحیح واقع بشه، باید موانع و قواطع نباشه. خود به خود این بحث ها پیش میاد. مناسبت این بحث اجزا و شرایط و قواطع و موانع با صحیحی و عمی همین هست که عرض کردیم. مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیهما چند مطلبی در این رابطه دارن، با اینکه این بحث دیگه عملا تمام شده و نیازی به شاید توضیحی بیشتری نداشت، رد می شدیم به بحث بعدی، ولی می ارزه که کلام این دو بزرگوار رو هم اجمالاً مرور بکنیم و بعضی صحبت‌هایی دارن و به نظر حقیر میاد، یکی دوتا اشکال به ذهنی میاد، عرض میکنم. شما هم مراجعه میفرمایید به کلام آقای خویی و مرحوم آقای بروجردی، ملاحظه میفرمایید که اونچه که به عقل ناقص حقیر میرسه آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست.
امام هم اینجا لابشت
میگه بله، حالا بحثم به این دو بزرگوارتون بعضی نکته هایی داره که دیگر بزرگان تعرض نکردن. البته توجه فرمودید دیگه، اجمالاً اجزا و شرایط یه وجه مشترک دارند که هر دو وجودشون لازمه در مأمورون به تأثیر گذاره. یعنی مأمورون بهی که شارع امر فرموده، غرضی که از مأمورون به داره، تأمین شدن اون غرض و ساقط شدن امر این است که هم اجزا باید همش باشه هم شرایط، چون اجزا و شرایط حتما در غرض مولا تأثیر داره که اجزا و شرایط شدن. این وجه مشترک اجزا و شرایطه. وجه افتراقشون چیه؟ گفتیم وجه افتراقشون رو، کدوم یکی از دوستان راحت میتونم بیان کنم؟
شرایط بیرون از ماهیت بود.
احسن، تو
بعضی از شرایط در حصول خود ماهیت هم تأثیر داره.
احسن،
آره، بعضی ها بر حصول فرد اون مأمورون به تأثیر داره، نه دور چیزش در ماهیت تأثیر داره.
نه، اون شرطه های استبقاتی نکنید، اجزا داشتید خوب میفهمید.
اجزا اون چیزا که داخل
آف همین، احسن، خیلی خوب، همین کافیه. اجزا اون است که در درون ماهیت و مأمورون به جا گرفته، مثلا فاتحة الکتاب، رکوع، سجده، تشهد، هم این هیئت ها، اون هیئت رکوع، همون ذکر رکوع، هم هیئت سجده، هم ذکر سجده ها، اینا در درون مأمورون به و ماهیت جا گرفتن. اما شرایط نه، شرایط در درون جا نداره، اما بخواد این غرض تأمین بشه باید اون اجزا توأم با این شرایط واقع بشن، مثل استقبال به قبله، مثل طهارت. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم. درست؟ پس بنابراین همون که همون شعر معروفی که در مرحوم حاجی سبزوار داره که تقیدون جزءون و قیدون خارجو، قید یعنی شرط خارج از حقیقت مأمورون به، ماهیت مأمورون به، ولی مأمورون به مقید هست، بخواد اون غرض مولا را تأمین بکنه باید چی بشه؟ مقیدن به این شرط باید در خارج واقع بشه. این وجه مشترک اجزا و شرایط و فرقشون بود، هم وجه مشترکشون رو گفتیم هم وجه افتراقشون رو. موانع و قواطع هم وجه مشترکشون است که هر دوتا نباید باشند، اگر باشن عملا مأمورون به چیه؟ محقق نمیشه. اما مانع نوعا این است که از اول نباید مانع باشه، اگر از اول باشه مأمورون به محقق نمیشه. ولی قواطع نوعا در وسط مأمورون به، مثل اینکه با قهقهه بلند بلند خندیدن، شما سه رکعت دو رکعت نماز ظهر یا عصرتون رو خوندید، در وسط دو رکعتی یا سه رکعتیتون با قهقهه بخندید یا بلند بلند بکای لدنیا داشته باشید، این عملا هیئت اتصالیه را چکار میکنه؟ قطع میکنه دیگه. اون سه رکعتی که صحیحاً واقع شده بود قابلیت این را داشت که با انضمام رکعت چهار روم غرض حاصل بشه، امر ساقط بشه، عملا فاصله میفته و اون سرکت صحیح هم کن لم یکن میشه، انضمام رکعت آخر هم دیگه به کجا منظم بشه. ولذا وجه مشترک موانع و قواطع این است که عدمشون شرطه. وجه مشترکش موانع
ممکنه
چه موانع
نباشه؟
بله،
خصوص حدث بین نماز.
خب
اون موقع مانع
میشه. حالا بخواه بزن این از اینجا میتونه به این قاطع هم بگیم، اگر به این قاطع بگیم آسمان به زمین نمیاد که، بحث موزی که سرم همینه. در موانع، اگر موانع اگر از اول واقع باشه، بله از اول مانع تحقق چی میشه؟ مأمورون به میشه. اما در وسط اگر واقع بشه چی میشه؟ قاطع دیگه. عملا استقبال به قبله هم همینطوریه، ما اگر از اول متوجهن للقبله نماز را واقع نکنیم، انحراف پیدا بکنیم از عمدن، خوب این از اول مانع هست، ولی نه درست رو به قبله هستیم، وسط عمدن ما چهرهمون رو از قبله به اصطلاح منحرف کنیم، این میشه چی؟
اینجا چیزی
دیگه شرطشه. خوب حرض کردم، ببینید بالاخره به این قاطع میتونیم بگیم. این است که وجه مشترک موانع و قواطع این است که عدمشون شرطه.
شرط هم شرط فلسفی
و عقلی. نه، حالا همین میخوایم عرض بکنیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که ما در علل و معالیل، علت و معلول های طبیعی و تکوینی، بله ما اجزایی داره علت که معلول را به وجود میاره، میگیم مقتضی باید موجود باشه، شرط باشه، مانع هم مفقود باشه. مثلا یه آتش سوزی میخواد صورت بگیره باید کبریتی باشه روشن بشه، اون وقت یه چیزی شعله ور شونده باشه مثل بنزینی، نمیدونم کاغذی، فرشی، چیزی، اینا مقتضی هستند، مقتضی هستند. خب اگر فرض کنید که اون طرف سالن اون بنزین هست، شما این طرف این کبریت رو بزنید، خب اینجا عملا چون شرط فراهم نیست باید اون تقارب و نزدیک بودن هم باشه. اگر نزدیک هم باشه اون هم شرطه، مقتضی موجود، شرط هم موجود باشه، مقتضی جزء العله است، شرط متمم اون به اصطلاح جزء متمم فاعلیت اون علت هست و مانع هم نباشه. اگر چنانچه بنزین باشه شما کبریت و فندکم روشن بکنید ولی یک عایقی بینهما باشه که نگذره این شعله تأثیرشو بگذره، خب اون مانع میشه و لذا اون مقتضی و شرط هست ولی تأثیرگذار در تحقق علت نیست. و لذا بخواد این اجزای علت این عناصر ثلاثه است، مقتضی موجود باشه، شرطش هم فراهم باشه، مانع مفقود باشه. در علل و معالیل طبیعی این مسئله خیلی روشنه، اما در مسائل اعتباری به این صورت مرحوم آقای خویی می‌فرماید که ما نمیتونیم چیزی به نام به اصطلاح جزء و شرط و مانع درست کنیم. یه چیزای اعتباری هست، شارع امر فرموده این عمل را انجام بدید، خصوصا بنابر باز مذهب عدلیه که تمام واجبات مصلحت و مفسده، واجبات و محرمات بر اساس مصلحت و مفسده است، روی اون مبنا باز میتونیم به نوعی علت و جزء و شرط و مانع درست کنیم، ولی خب اون یک مبنا هست، خیلی ها به این به اصطلاح اعتقاد ندارن. این است که به طور کلی جزء و شرط و مانع را ما به این صورت درست کنیم عملا نمیتونیم. خصوصا یه جمله ای مرحوم آقای خویی داره اینجا به این بیشتر من، ایشون میفرماید که در مأمورون به فهیه به هذه المعانی غیر متصوره، اجزا و شرایط موانع به این معانی که در علل و معالی المتحق اصلا قابل تصور نیست. تازه فرمودی و یعیدون، بعد حرفهای زیادی داره بعد میرسه به اینجا، و یعیدون ما ذکرنا انه لا یوجد فی الروایات من هذه العناوین ای الشرط او المانع اینون ولا اثر. ما در ادله شرعیمون چیزی به نام شرط به نام مانع اصلا این و اثری درش نیست اصلا، ولذا شرط که در اجزای علت باشه، مانع عدم مانع اجزای علت باشه، اینو ما در ادلهمون نداریم. به اینجا به نظر حقیر میاد که یک اشکالی به بیانیشون وارده. خب در روایات منظورتون چیه؟ منظورتون از این روایات کل ادله شرعیه هست هم از آیات و روایات یا چیه؟ شما میفرمایید هیچ عین و اثری ما نداریم به عنوان شرط یا به عنوان عدم المانع، به عنوان عدم المانع. چرا نداریم؟ اولا در آیات داریم، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، این شرط رو داره بیان میکنه. اذا برای چیه؟ حتی در ادبیات عرب این شرطیه، ازای شرطیه، لوی شرطیه با هم چیه؟ فرقهایی دارن. لو مثلا اونجاییست که این به اصطلاح شرط و ازا تحقق نیافتنیست، لو کانت فیه مالحتون الله لفسدتا، این شرطیه نه، این زرفتنی زرفتو، ممکنی شما زدید منم میزنم، نزدید نمیزنم، یمکن واقع شدن و یمکن واقع نه، اما ازا تقریبا حتمیت داره، این چنین تعبیر هست. ازا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم، خب این ازا داره شرط رو بیان میکنه، شرط رو داره بیان میکنه. روایاتی که در تفسیر و توضیح این آیه مبارکه وجود داره ازا را به عنوان ازای شرطیه معنا میکنن. یا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این لله اول به طور مطلق میفرماید لله علی الناس حج البیت، اگر من استطاع نباشه همه را میگیره دیگه، درسته؟ وجوب به گردن همه میاد. من استطاع الیه سبیلا، من شرطیه است، ولذا کسانی که مستطیع نیستن اولا خارج می شرطه. چطور شما میفرمایید که اینون و اثری چیه در اینجا چیه نداریم. یا روایاتی که می‌فرماید وقتی که شما در حال نماز هستید آیا شکستن نماز مجازه؟ شما در وسط نماز میتونید عمدن به یمین و یسار نگاه کنید به اندازه‌ای که انحراف از قبله صورت بگیره یا کار حرامیه؟ بله؟ اگر روزه سکوت گرفتید شما حرام این کار. و حرام معناش چیه؟ یعنی مانع هست دیگه، این عدم شرطه، نباید باشه این. یا آیا عمدن شما میتونید با قهقه بخندید قاطع؟ این است که عمدن میتونید شما بدون وضو وارد نماز بشید؟ نه مانع. بالاخره اینا به عنوان که بحث فلسفی که نیست، ولی به عنوان یک بحث شرعی در مقام اعتبار اجزا و شرایط و عدم موانع، این اینون و اثرون که فرماید نداره، چرا داره؟ خیلی روشن این مسئله رو
بیان. اسم شرط یا علت قایی و تامایین،
حالا با اسم کار نداریم. حالا بعد توجیه خوبیه میفرمایی، تازه فرمودید، اما خوب عرض کردم با اسم اون محتوا را ما کار داریم. این است که به این بیان ایشون به نظر میاد که چنین اشکالی خدمت شما عرض کنم. اون عرض کردم، گفتم به عقل ناقص ما این چنین، شما بعد بیان ایشون رو ببینید در تقریرات اصول مرحوم آقای خویی صفحه جلد اول صفحه 95 مفصلا ایشون اینجا مطرح می فرماید.
اون وقت باید شرط قبل از مشروط باشه، ولی
اون حالا فعلا اونایی که قبل از شرط نیست تازه فرمودید اینا رو حلش بکنیم. تازه فرمودی این که ایشون می فرماید شرطی نیست. یه مسئله دیگری مرحوم آقای بروجردی داره. آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه البته یک اشتباهی در بیان ایشون وجود داره، بعید میدونم کلام مرحوم آقای بروجردی باشه، احتمال میدم یا در تقریر مقرر اشتباه کرده یا احیانا در چاپ اشتباه شده. ایشون میفرماید که شیئی که مدخلیت داره در مأمورون به، گاهی اگر در درون دخالت داشته باشه میشه جز، اگر نه در بیرون باشه همی که عرض کردیم میشه شرط، اگر نه نه به عنوان جزء و نه به عنوان شرط هیچ کدومش نباشه، در تشخص اون دخالت داشته باشه مثل قنوت مثلا، میشه به اصطلاح جزء استحبابی. خب حالا با این بعد ایشون میاد شرط را به دو قسم تقسیم میکنه. یکی شرط، شرط شرعیه. شرط شرعی اون زمانی است که یتصور فی ما اذا لم یکن هذا الشیء داخلا فی قوام الماهیه. شرط شرعی اون است که بله انما یتصور فی ما اذا لم یکن هذا الشیء داخلا فی قوام الماهیه، این شیء در قوام ماهیت دخیل نیست، داخل نیست. ولکن حرف بسیار متینی هست، میفرماید ترتب غرض علیها کان متوقفن لا تحققه. غرض از این ماهیت و مأمورون به زمانی محقق می شود که این شرط همراه با این اجزا باشه. اینم به بسیار حرف خوبیه. بعد میاد دیگه اینجا هیچ مثال چیزی نمی زنه، میاد شرایط عقلیه را می خواد بیان بکنه. شرایط عقلیه، ان یکون من الشرایط العقلیه و المقدمات الوجودیه للمأمور به، تا میرسه بالاخره به اینجا که این عنوان مأمور به زمانی محقق میشود و غرض را تأمین میکنه که این شرط یا سابقا بر مأمور به محقق بشه مثل مثلا طهارت، یا همراه باشه مثل استقبال به قبله، یا نه بعدن بیاد مثل اون اغسال لیلیه که در غسل زن مستحاضه مطرحه. البته این مثال ها را من عرض میکنم، ایشون اینجا نیاورده. بعد ایشون میفرماید نمازی که ینتزع عن الامور المتکسره التي اولها تکمیل و آخرها تسلیم. ولیکن اینجا را دقت کنید، انتزاع او ان تلک الامور والاجزا و انطباق عنوانها علیها داره شرط عقلی را بیان میکنه. ولیکن دقت کنید این عبارت رو، انتزاع این مأمورون به ان تلک الامور والاجزا و انطباق عنوان این ماهیت علیها بر این اجزا و اینا، یتوقف و علی الاتیان بها حالت طهاره. مثلا فکر میکنم که این حال طهاره یعنی طهارت را ایشون شرط عقلی اینجا در این تقریرات مطرح میکنه، شرط عقلی، در حالی که طهارت چیه؟ شرط چیه؟ شرعیه. اینی که عرض کردم بعیده که مرحوم آقای بروجردی چنین اشتباهی بکنه، احتمالا یا در تقریرات این تقریر رای منتظری متی به اصطلاح نهایت الاصول مال ایشونه، البته ایشون هم از در اصولی آدم دقیق النظری است. در هر صورت حالا آقای بروجردی اشتباه فرموده یا ایشون یا نه اصلا ممکنه چاپ اشتباه کرده، در هر صورت این خواستم عرض کنم که چنین اشتباهی اینجا رخ داده و قابل توجهه. یک بحث دیگری مرحوم آقای بروجردی مطرح کرده، بیشتر به خاطر این بحث امروز را در رابطه با این بحث روز چهارشنبه که تکمیل باشه مطرح کردیم، ضمن این که اون تناسب بحث را اجزا و شرایط و موانع و اینها مطرح شد که ارتباطش با بحث صحیح و اهمی چیه. خب در بحث مرحوم آقای بروجردی می‌فرماید یکی از بعضی از اجزا یا شرایط جز یا شرط تشخص مأمورون به هستند، جز فرد هستند، جز ماهیت یا شرط ماهیت نیستند. برای جز مثلا قنوت را مثال میزنه، دیگه برای شرط مثال نمیزنه، ولی خب در بیانات دیگر فقها یا ایشون در جاهای دیگه هست که شرط مثلا فرد فرماید در مسجد نماز جماعت خوندن، یا مثلا فرض بفرمایید که شما میگید که خب من که میخوام برم نماز بخونم مسواک میزنم، در روایت هست که نماز با مسواک 70 یا 700 برابر ثوابش بیشتر است از نماز بی مسواک، اون وقت عطر میزنم، باز روایات متعددی داریم که معطرن نماز خوندن ثوابش خیلی کلان نسبت به اون، عباب دوش کردن ثواب رو زیاد میکنه، به مسجد رفتن، مسجد جامع، در نماز جماعت شرکت کردن، در اول صف قرار گرفتن، در سمت راست امام جماعت قرار گرفتن که فضل الایمن علی الایسر که فضل الجماعت علی الفرادا، فضیلت ایمن نسبت به ایسر. خب حالا شما تمام این شرایط رو و به اضافه با قنوت خوندن هم در نمازتون میارید، ولی بنده حقیر کسی رو تقصیر میگن، نه بابا همون واجب رو، اصل واجب رو به جا بیارم کفایت میکنه. حالا نماز من اینطوری شد مسقط تکلیفه، فقط اصل واجبات الزامی جزئی و شرطی به اضافه با فقد موانع، خب نماز از گردن من ساقط میشه. اما نه، شما که با تمام اون اجزا و شرایط وجوبی و الزامی و استحبابی به جا آوردی، طبیعتا نمازتون کلان خواهد شد. بحث اینجاست که این مثلا قنوت را ایشون میفرماید جزء ندبیه. سوال این است که این ندب را از کجا آورده این قنوت؟ ایشون می‌فرماید همون امری که به طبیعت نماز اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم هست، همون امر به قنوت هم تعلق می‌گیره. منتها قنوت چیه؟ جزء ندبیه. اما رکوع و سجده و فاتحه الکتاب، قرائت، ذکر رکوع و ذکر سجده چیه؟ جزء چیه؟ وجوبیه. خب چطور این جزء ندبی حساب میشه؟ یعنی یک امر متعلق شده به یک طبیعت، امر تعلق گرفته به متعلق خودش، متعلقش چیه؟ از اجزا و شرایطی ترکیب یافته. خب اجزا و شرایط ترکیب یافته الزامی خب مشکلی پیش نمیاد. این ندبی را چطور این یک امر هم با خودش وجوب میاره هم با خودش چیه؟ استحباب میاره. با توجه به این که وجوب و استحباب از احکام خمسه در جای دیگر خود شما فرمودید که چیه؟ از متضاد احکام خمسه با هم چی دارن؟ تباین دارن، متضادن. چطور این جزء ندبی از خود اون امر به طبیعت ندب خودش رو دریافت میکنه؟ این بیان مرحوم آقای بروجردی است در صفحه 58 نهایت الاصول. به نظر حقیر اینجا باز جای اشکاله. باید ما اون اجزا و شرایط الزامی را جدا برای خودش دلیل داره. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، این فاغسلوا برای شرط الزامی طهارت که باید این رکوع انطهارتن باشه، سجده انطهارتن باشه، تکبیره الاحرام چیه انطهارتن باشه، چون میگه اذا قمتم الى الصلاه یا اذا قمتم برای صلات فولوا وجوهکم شطر المسجد حرام، فولوا وجوهکم، این استقبال به قبله به عنوان شرط الزامی خودش امر داره برای خودش. اما مسئله رکوع، بله رکوع روایات خاص خودشو داره که دعا به طور کلی یک امر استحبابیه، به طور کلی ادعونی استجب لکم. خب روایاتی داریم که در وسط نماز هم در رکعت دوم بعد از حمد سوره خوندن قنوت خوبه، مستحب قنوت بخونید. خب این امرشو از اونجا دریافت میکنه، منتها از لحن اون اوامر دریافت میکنیم که انجام دادید دادید، انجام دادید ندادید ندادید. اینو نمیشه از اون امر دریافت کرد. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه عرض کردم این رو صراحتن در کلامش این چنین: و نفس الامر به طبیعه یدعو الال اتیان بالقنوت ایزن من جهت کونهی جزءن لما ینطبق علیه عنوان المأمور به. اینو بنده عرض کردم که نمیشه پذیرفت. به نظر من بهترین راه اینه که بگیم یه امری داریم به ظرف تعلق گرفته که صلات باشه، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، با اجزا و شرایط چی؟ الزامی خودش. این امر وجوبی اجزا و شرایط چی؟ الزامی خودش رو داره. اما اجزا و شرایط غیر الزامی که به اصطلاح ندبی هستن، اونا دلیل خودشونو دارن، دلیل خودشونو دارن. نماز جماعت بعد استحباب خودشو داره، دلیل خودشو داره. مسجد جامع ثوابش نسبت به مسجد محل، نسبت به در خونه خوندن، نسبت نماز در حمام قابل مقایسه نیست ثوابش. نمیدونم مسواک زدن قبل از آنه که مشغول نماز بشیم، یا در صف اول نماز جماعت قرار گرفتن، در ایمن و سمت راست ایشون قرار گرفتن، اینا یک دلایل خاص خودشونو دارن. ولذا ما یه دلیل داریم به ظرف که اجزا و شرایط الزامیه هست، یه دلالی داریم به مظروف، مظروف که مستحبه. اینجا قنوت مستحبی مظروف، دلیل خودشو داره، شبیه مثل امر به صوم و صیام در ماه مبارک رمضان. این امر رفته روی چی؟ روی اون امساکی که از طلوع فجر تا اذان چی؟ مغرب.
یعنی مدخلیت ندارن؟
نه نداره. یعنی اون امساک واجب، حضرت فرمود اون امساک واجب مأمورون به که این کتب علیکم الصیام یا صومو به اون روی اون رفته. خب اما در طول این روز ده ها و صد ها دعاهای مستحبی وجود داره. حضرت فرمود دعاهای مستحبی وجود داره، این دعاها دیگه ربطی به اون امر وجوب صوم و صیام چیه؟ نداره. امر وجوبی صوم و صیام رفته روی ظرف، منتها این قرائت دعاهای مندوبه مظروفه. ظرفش چیه؟ ظرفش این صوم و صیامه، شهر رمضانه. ولذا شما اون دعاها را در غیر رمضان به عنوان دعای مستحبی نمیتونید بخونید، تشریع میشه. حضرت فرمودی تشریع میشه. به نظر میاد که مسئله قنوت به عنوان یک جزء ندبی بله قابل قبوله، اما این از اون امر به طبیعتی که در صلات وجود داره نمیتونه این ندبش را دریافت بکنه. چون چطور میشه اون امر به بعضی ها وجوب بیاره به بعضی ها چیه؟ نه، اینو نمیشه پذیرفت. این در صفحه 58 بیان مرحوم آقای بروزردی هست. از کردم به نظر میاد چنین اشکالی هست. دوستان اگر تعب بودن نمیخوام از من بپذیرید، علارغم این که ما خصوصا حقیر به مرحوم آقای بروزردی ارادت خاص خودم رو دارم، ولی خب در این حال به نظر میاد که این اشکال بهشون وارده. شما میخواهید تایید بکنید یا نه؟ اول میخواهم این موضعتون رو مشخص بکنید. شما از از آقای بروزردی دفاع بکنید. خیلی خوب، بسیار خوب. دفاع از مظلوم میخواهید، یعنی شون رو مظلوم میدونید، اب نداره دفاع بکنید.
مبانی صحیح هم که قبلا بحث کردیم لا به شرط میگرفتن.
خب
اگه چیزی باشه جزو مسمى هست، نباشه اشکال نداره. یه قدر متعقم میگرفت، میگفت اینا واجب باید باشن، بقیه اگه بودن جزء مسماست، نبودن مهم نیست. الان هم قنوت داره اونطوری میگه طبق مدنا خودش.
نه، سوال من اینه که میگیم این قنوت استحباب، این استحبابشو از کجا گرفته؟ ما سوالمون از مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه اشرف الله مع النبی و آله، این دو قنوت ندبشو از کی گرفته؟ نه نه اینو جواب بدید.
جواب شما ساز میکنم
چی؟
من میگم امام هم همینجا همین داره، وقتی لا به شرط میگیره، یعنی اگر
هر زمین است که ببینید هر نه عزیز من، ما هر حکمی دلیل خودشو داره. هیچ چیزی را ما نمیتونیم بگیم این واجبه الا که دلیل باید داشته باشه. حرام مگر دلیل داشته باشه؟ مستحب مگر؟ فرض بفرمایید من میگم آ الان من که رو به مثلا اینجا رو به قبله است، من نشستنم مستحبه، من دارم به استحباب عمل میکنم. به چه دلیل؟ دلیل داریم. رو به قبله نشستن چیه؟ مستحبه. اما شما نمیتونید بگید پشت به قبله نشستنم مستحبه. و به چه دلیل؟ هر چیزی، هر حکمی دلیل خودشو داره. سوال بنده این است که آیا این امر به طبیعت مأمورین به حاکم میفرمایید، همون امر این قنوت را هم به عنوان جزء صلات مستحب میکنه؟
بعد اون وقتی از بقیه امرها که میگه قنوت میتونی نخونی، این کشف میکنه که این جزء مسمى،
یعنی یک امر هم میتونه به دلالت به وجوب بکنم به استحباب. به چه دلیل؟ نه 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 ببینید
لابشت یعنی چی؟
نه ببینید بحثت این لابشت را از دلایل دیگه میفهمیم، این لابشت را از دلیل قنوت خودش میفهمیم. چون ادله‌ای که به ما میگن شما میتوانید و بهتره، بهترین زمان اجابت دعا همون نمازه، تقرب به الله پیدا کردید، میتونید و بهتره حاجات خودتون را بخونید، حاجات دنیوی و اخروی خودتون را بخواهید، و میدونیم که اگرم نخواستم این نمازمون باطل نیست. از این میفهمیم ندبه. نه پس از کردم مراجعه بکنید به کلام ایشون. خب یه صلوات ختم بفرمایید. داریم میرسیم به دومین مبحث در حدود، ولی قبل از آنی که به این کیفیت حد که کمیت حد چقدر هست، کیفیتش چگونه باید شارب المسکر زده بشه، آیا اوریانن باشه یا معلباس باشه، آیا به جای خاص بدنش زده بشه یا پخش بشه به همه جای بدن، اینا بحث هایی است که در کیفیت حد میخواییم داشته باشیم. اونتا قبل از آنی که به اونجا برسیم، مرحوم محقق میفرماید که یشترط فی المقر قبل از این مسئله کیفیت حد، آخر بحث مبحث اول اینه، یشترط فی المقر البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاختیار. در مقر شرط هست که بالغ باشه، کمال العقل داشته باشه، حریت آزادانه خدمت شما عرض کنم به اصطلاح حریت داشته باشه و اختیار.
مقابل عبد و حریت نیست؟
بله؟ نه، حریت حر نمیگه چون مملوک هم حد داره، اتفاقا حدش هم چیز مشکلی نیست. منظور از این حریت یعنی کسی او را تحت فشار و اکراه قرار نده. خب و قصد داشته باشه، یعنی به این معنا اختیار و قصد داشته باشه، با قصد بخونه، اشتباه فکر نکنه که شربت بخوره بعد فنگش خمر بوده. اینجا روایتی رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه و سائل الشیعه هم داره این رو، ان امیر المؤمنین علیه السلام من اقر این تجرید او حبس او تخفیف فلا حد علیه. کسی اگر اقرار به گناه بکنه در زمانی که میخوان اینو لختش بکنن که شلاق بزنن، اون زمان اقرار بکنه، تا اون زمان اقرار نکرده بود، یا میخوان در زندان اقرار بکنه یا تهدیدش بکنن اقرار بکنه، فلا حد علیه، این حد برای او ثابت نمیشه. و این خودش یکی از امتیازات فقه و حکومت اسلامی است که باید با نهایت آزادی و اختیار طرف اقرار بکنه، و الا اقرار هیچ گونه ارزشی نداره و اثبات کننده ی حد نمیشه. حالا اگر شلاق و شکنجه باشه که دیگه هیچ ارزش نداره، تهدیدم باشه حتی خود حبس و تخفیف عامل میشه که این حد ثابت نشه. اینجا بحث سر اینه که مرحوم صاحب جواهر یک مطلبی را از مقنعه شیخ مفید نقل میکنه. مرحوم شیخ مفید میفرماید که و سکره بینتون علیه انه شرب المخمور ولا یرتقب لذلک اقرار منه فی حال سهوه به ولا شهادتون من غیر علیه. خیلی عجیبه این بیان مرحوم از مفید. شون میفرماید که اگر کسی مست بشه، همون مستی بیینه است بر علیه این شخص که مسکر را خورده، دیگه نیاز نیست ما منتظر بشیم که ایشون در حال هوشیاری بیاد اقرار بکنه، نیازی نیست که بیینه بیاد شهادت بده، همین مقدار که چون مست شده این مثل یه دلیل آفتابیست برای او که حد برای او ثابت. همون این است که مرحوم صاحب جواهر می فرماد ولا یخلو من نظر. این بیان مرحوم شیخ مفید خالی از اشکال نیست، ما احتمال الاکراه و تداوی و غیره، ما احتمال میدیم که ایشون شاید مکره واقع شده، احتمال میدیم که ایشون پزشکی گفته آقا شما بخوای خوب بشی باید یکی دو لیوان شرب خمر بکن،
جهل خورده
یا جهلن خورده، مکرهن خورده. این است که تعجب بیان مرحوم شیخ مفید اصلا این قابل قبول نیست و گاهی بزرگان اشتباه بزرگی میکنند، ولذا ما باید به بزرگانمون ضمن این که نهایت درجه باید ارزش قائل بشیم، طلب رحمت و مغفرت بکنیم و قدر شناسشون باشیم که بالاخره مرحوم شیخ مفید بی نظیرم نباشه در تاریخ شیعه در فقه و اصول و عقاید خدمات کلانی کرده، ولی المعصوم و معصومون. گاهی آدم های بزرگ اشتباه بزرگی میکنن، ولی زا این هیچ قابل قبول نیست. شبیه همون اشتباهیست که ابو حنیفه گفته همه مقدار که از دهن شخص بوی خمر بیاد دیگه کافیست، بیانه نمیخواد و اقرار نمیخواد.
شاید انصراف داشته باشه،
بله؟ نمیتونیم انصراف داشته. شون میگه دیگه نیازی به بیانه نیست، چطور بتونیم اینو منصرفش بکنیم؟ این است که نه، این بیان مرحوم بعد از کردم اینو من علا به فرض این که اجمالا من مقنعم را نگاه کردم، بیان و نسبت مرحوم صاحب جواهر بخیر، صاحب جواهرم صاحب جواهر ایشونم با استخاره به کسی چیزی نسبت نمیده، دیده مثلا را باز اشکال نداره. حضرت عالی نیابتن از همه جمع مقنعه را مفصلا ملاحظه بفرمایید، همچنین حضرت عالی هم ببینید، انشاءالله فردا ما استفاده بکنیم. در هر وضو فنون بود مرحوم شیخ مفید، حالا بالاخره به تاریخ شما خیلی اعتنا نکنید، بعضی ها تو تاریخ جد معمیر المومنین در تاریخ نسبت هایی بهش داده شده که مظلومه. خب حالا در هر صورت ازم این است که ببینیم، باید مقنعه را دقیق ببینیم. دومین بحثی که ما اینجا داریم در کیفیت حد، در کیفیت حد 80 ضرب شلاق و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر، هیچ فرقی نمی کنه. 80 ضرب شلاق مساوات بین مسلمان و کافر و مرئه و رجل و اینا هیچ فرقی نمی کنه. و البته روایات زیادی داریم که مستفیضه هست و هم نسن و هم فتوان روایات از کردم خیلی زیاده. باب من وسائل رو آوردم، اون بابی که باب ششم، باب انه لا فرق فی حد شرب بین الحر و العبد و المسلم و الذمی، البته اذا تظاهره، کافر اگر تظاهر بکنه 80 ضرب شلاق داره، و الا اگر تو خونه خودش بخوره، خب ایشون بر اساس اون مسلک خودش و دین خودش مشکلی نداره و نمیشه تجسس کرد و تفحص کرد و شلاق زد اگر تظاهر بکنه. روایات زیاده. معتبره ابو بصیر هست که کان علی علیه السلام بله نه مسلمان اگر تو خونش مشروب بخوره، دو تا آدم عادل و شاهد بیاد شهادت بده که بابا ایشون در زور که ما خوابیده بودیم هم تو حیاتش عربده میکشید، یا توی اونجا حاکم شهر وظیفه داره احضار بکنه شلاق بزنه بهش، ولی در زمین چنین نیست. معتبره ابو بصیر ان احده ما از امام صادق و از امام باقر علیه السلام قال کان علیون علیه السلام یضرب فی الخمر و نبیز 80 الحر و العبد و الیهودی و النصرانی. قلتو عرض کردم که و ما شأن الیهودی و النصرانی، یهودی و نصرانی چرا اونای که در دینشون شرب خمر حرام نیست؟ قال علیه السلام لیس لهم ان یظهروا شربه یکون ذلک فی بیوتهم، در بیوتشون انجام بدن مسئله ای نیست. صحیحه ابی المغرا روایت صحیح است، باز روایت دوم ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال کان علیون علیه السلام یجلد الحر و العبد و الیهودی و النصرانی فی الخمره 80. روایت صحیحه دیگر عبدالله ابن مسکان ان ابی بصیر قال قال یهودی قال الحد الیهودی و از امام صادق علیه السلام هست، حد الیهودی و النصرانی و المملوک فی الخمر و الفریه سواون، حد یهودی و نصرانی و مملوک در خر و الفریه و قصف افترا سوا اون همون 80 ضربه شلاقه. البته اینجا روایاتی داریم که حد المملوک نصف الحر، روایات متعدد داریم، بعضی از این روایات صحیح هم هستن، منتها این روایات به دو دلیل مردودن. یکی این که احتمال تقیه موافق عام بودن را دارن این روایات، و به اضافه این که مشهور فقها اعراض کردند از این روایات. این است که روایات کثیره صحیحه داریم بر این که نه، اینجا حد مملوک خدمت شما عرض کنم با هر مساوی است و فرقی نمی کنه.
در این مورد اصلا هیچ موقع نصف
نه نه، فقط در این مورد، در بعضی جاها تا نصف هست.
این چه قبلش هم گفتم که برای کفار حد نداشت، درسته؟
بله، از که در موارد را کلی نمیتونیم، در بعضی موارد بل میفرمودیم کدوم؟
کافر
کتاب نباش، نصرانی نباش، کافر
مثلا فرقی نمی کنه. اگر نه، اگر متظاهر باشه شلاق باید بخوره، فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. عرض کردم اگر کافر مطلقا حدش همون حد مسلمه، اونتا به شرط این که تظاهر بکنه، روایت هم داره ازا تظاهر را.
روایت دیگه
از فرقی نمی کنه، از کردم اونه که به طور کلی سیز کنه فرقی نمی کنه. مسئله بعدی این هست که بفرمایید
حد شلاق هست یا عام اومده؟
نه نه، عام نیست، در مواردش فرق میکنه. از کردم این روایت در نه نه نه، اینو موارد باید جدا جدا بررسی بشه. در اینجا در این مورد در شرب خمر در قصف متساوی هستن، فرقی نمیکنه. مسئله خیلی روشن. البته اینو باید عرض بکنیم ها، الان بالاخره این اجرای حدود الان در حکومت اسلامی ما ممکنه با گاهی با موانعی مواجه بشه. پس فرمودی در کیفیت و حدود اینها ممکنه امروز مثلا شخص اهل کتاب تظاهرم بکنه، ممکنه عناوین ثانوی باعث بشه که بالاخره از این حد و اجرای حد صرف نظر بکنه. اگر حاکم و ولی فقیه به عنوان ثانوی یک چیزی رو تشخیص بده، اون یه بحث دیگه هست، شبیه مثل حد واجب. اگر ولی فقیه حاکم اسلامی تشخیص بده، ممکنه با اینکه این از واجبات مسلم و از ضروریات دینه، ممکنه حکم به تعطیلی بده. امروز هم در فی زمان نهازه همینه، در کیفیت اجرای بعضی از حدود ممکنه عنوان ثانوی دخیل باشه، مثلا سنگسار. امروز سنگسار کردن واقعا دنیا را بر علیه ما بسیج میکنه، ممکنه به عنوان ثانوی، من نمیگم این طوری هستا، اگر چنانچه ولی فقیه حاکم به عنوان ثانوی تشخیص بده که این داره موزل ایجاد میکنه، چهره اسلام رو کریه نشون میده، خشن نشون میده، به عنوان ثانوی خدمت شما عرض کنم حکم بکنه که اینو به طور معمولی اعدام بکنه. وقتی که در رأس حکومت یک مجتهد عادل حاکم باشه، دیگه نباید شونه چرا کرد، نمیشه گفت اجتهاد در مقابل نص. تازه فرمودید وقتی که به اصطلاح واجبات ضروریه مثل حد را موقتا ممکنه لازم بشه تعطیل بشه، خب حالا یک حد یه چیز از ضروریات دین هم که نیست، واجبه، ولی از ضروریات دین کسی منکر بشه مرتد میشه نیست، ولذا در اجرای تمام حدود از جمله اینجا ممکنه عنوان ثانوی امروز نظر داده بشه که نه اهل کتاب متظاهرن باشن، بالاخره مشکلی ایجاد میشه و نمیشه فعلا اجرا نشه. اگر عرض کردم اینو، این دیگه هر حاکمی شرعه یک به اصطلاح معمولی که شرل و من معلوم نیست خونده یا نخونده باشه بگه به نظرم میاد، این نه، این باید کارشناسی بشه، خود ولی فقیه، مشاوره عمومیش، اون جو سیاسی بین المللیش، اینا با توجه به این که امروز هیچ چیز رو نمیشه مخفی کرد، همه چی در مرعی و منظر دید جهانی هست، اگر چنانچه اجرای حکمی چهره سلم و صفا و سلام اسلام رو کریم و مکدر نشون بده، ممکنه به عنوان ثانوی کیفیت عوض بشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. عرض کردم اون دیگه عنوانش رو دیگه ما نمیتونیم در یک اتاق دربسته بگیم باعث تجری میشه. توجه فرمودید به طور کلی کسی که در رأس یک نظام به عنوان ولی فقیه حکومت میکنه، طبیعتا ایشون باید هم خودش بینش قوی داشته باشه، هم مشاورین کلان جهانی بین المللی داخلی و خارجی داشته باشه، به این نتیجه برسه. به طور مشروط و معقول دارم عرض میکنم این چنینه. بله دیگه عرض کردم اینه که گاهی یک اجرای حکمی اصل اسلام، همه حقوق اسلامی رو به اصطلاح تحت شعاع قرار بده، عقل چی میگه؟ عقل میگه خب از این چیه صرف نظر بکنه. به تو از زمان معصومین هم بود دیگه، یه چیزی خلاف شرع عمومی در زمان علی علیه السلام عملا خدمت مثلا تکتف، چرا حضرت مبارزه نکرد؟ چرا نگفت دیگه بعد از این کسی اینطوری نماز نخونه؟ علیه السلام چرا نگفت؟ بله؟ نه دقت، بعد دیگه هیچ ساکت شد دیگه. یا مثلا مستحبی رو نه ببینید دیگه حساسیت نشون نداد، خود حضرت داره میگه خب همون همه مسئله اینجا هم هست، احسن خوب دارید میگید، همون مسئله رو اون جو عمومی وقتی شد عملا حضرت چیکار کرد؟ تسلیم جو عمومی شد دیگه، هر روز خطبه نخون که این کار درست نیست، تمام شد، گفت همینطور برید نمازت، حتی صلات تراویح را ایشون موقتا گفت نخونید. اینقدر داد فریاد شد که حضرت فرمود که یاران خاص خودم هم دیدم داره از دستم چیه میره، گفتم بخونید نمازتون رو. تازه فرمود اینطوری، این مسئله عنوان ثانوی هست. وقت گذشت، بحث جدیدی داشتیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نظر آقای خویی چه میفرمایید؟ شرط اینا ما نداریم، نظرش اون شرط به دقت فلسفی عقلی هستش که واقعا هم نداریم.
اون که اول میگه تمام میکنه، اون میگه تمام میکنه، بعد میگه بله خدمت شما عرض کنم که اون بحث رو اول تمام میکنه، بعدن این بحث رو
نه اون بحث شرط متعلق